네,
네. شما میگم آقای بهجت میگفتن این که میگن مداد العلماء حسن من دماغ شهدا، نکتهش اینه که ما میدیدیم علمایی که هر شب خودشونو میکشتن برای درس خوندن، خودکشی میکردن یا عمر خودشونو. بعد هم واسه الان نتیجه همون زحمت مستمر طولانی یه عمرشو گرفت، حبیبوار شهید شد. بعدم خدا کنه حبیبوار شهید، یه عمر این ریشه رو سفید بکنه در راه خدمت به اهل بیت، بعدم عذاب کنه با خون سرش. خیلی بله، آقای دستغیب، آقای اشرفی رحمت الله علیه، آقای مدنی شهید بهشتی، اینا بهترین مدل. حبیب هم تو همه شهدا می‌بینید جایگاه ویژه داره، دقت کردین؟ مثلا ذریح جدا هم داره، نه علکی نیست، اون حساب کتاب داره. حبیب ویژه بود، حبیب یه عمری زحمتشو کشیده بود، اون شهادت در طول جهاد نفس رو انجام داده بود، بعد اون یکی هم نصیب، یعنی ذنورین به یه معنا توفیقین شده. چون تو مسیر خدا نیست، آدم باید بندگی بکنه، آدم باید تو بندگی خدا باشه. لیس کل من نه شیطون هم 6000 سال نماز شب نه، بندگی باید آدم خودش رو بشکنه. ما اینو پیدا نمی کنیم، مشکل ما اینه. ما نوبیا بشه مثل ولایت، ما باید ولایت داشته باشیم. ولایت یعنی پای بذاری رو دلت، حرف او رو چون حرف او بپذیری. اینا اینجوری بودن که به این مقام رسیدن. بله، اینقدر رو حرف آقا چیز داشت، تعصب داشت. من یکی از دوستان ایشونی وقتی توفیق داشتم هم سفر بودن، خب سر یه مسئله مثلا تو سوریه تو چی، آقا حاج قاسم نظر چیزی بود، آقا یه چیز دیگه گفتن، میگو اصلا بحثم نکرد آقا، چشم تمام شد. آقا گفتن اینجوری. حالا شما مقایسه کن با بعضی از دیگران که رفتن محق شدن، محو شدن از دل مردم رفتن. سر همین قضیه سوریه با آقا درگیر شدن، آقا میگفت بشار بمونه، اینا میگفتن آقا موضوعیت نداره، ولایت مهمه. دوستان خوب دقت کنید، آقا نماد ولایته، الراد علیه کالراد علینا. شما ولیی که انتظاری تو آسمونه، هیچ جا لازم نیست پاتوز رو دلت برای ولیه، برای حتی برای حجت ابن الحسن اربابه. چرا قایم زمان طرفدار داره ولی با آقا مخالفن بعضیا، همش میگه ان شاء الله امام زمان بیاد. مسئله چیه؟ مثلا اینی که امام زمانی که بی پشت پرده است، کاری به کار منو تو نداره که، گیری بهت منو تو نمیده که، به زندگی شخصی میگه بذار بیاد گیر بده به تو ببینم با هنوزم تابع امام زمانی. رسول الله که از دنیا رفته، همونا که دائم الانتقاد به رسول الله بودن، هم یهو شدن گفتن نه تمام دیگه سنت رسول الله خدا و فلان، خودت سرشون دوم قوای نفس. همین الان هم اینا که دم از حاج قاسم میزنن، خوب دقت، دو دست، یه عده میخوان برای حاج قاسم از آبروی خودشون هزینه کنن، یه عده برعکس. الان حاج قاسم عزیز دل همه است، همین حاج قاسم تا زنده بود همین آقایونی که الان میرن زیر پرچمش عشق میریزن و آبرو جمع میکنن چقدر فوش دادن به حاج قاسم؟ مگه نگفتن آقا اینا با موشکاشون چه کار کردن، کار ما رو خراب کردن و مذاکرات و همین شما رفتید روسیه رو وارد جنگ کردید؟ چون میدونی حاج قاسم قانع کرد روسیه رو که بیاد سوریه، تکی رفت پاشده بود رفته بود اونجا استدلال کرده بود، اونا هم قانع شده بودن اومده بودن. همین آقای الان حاج قاسم، حاج قاسم عزیز دل همه است، میگه که چیکار نداره الان گرفتن چیجا؟ نه گفتم دو طیف الان حمایت از حاج قاسم، اینا مواظب به بیانیه‌ای که صادر میشه، فلانی بیانیه داده، فلانی بیانیه داده، بخوره تو سرت، تو همه جوره علیه نظام تاختی، همه جوره آبرو نظام بردی، الان که حاج قاسم عزیز دل همه است و فالوور میاره واسط، از حاج قاسم تعریف میکنی، معلومه که الان بیانیه میده، مواظب باشی گول نخورید. چون بعضیا میگن آ ببین چه کار کرد حاج قاسم اینها، هم نه بابا اینا منافقانه دارن خیلیشون ترویج میکنن، دفاع میکنن، رفتن زیر بال و پر حاج قاسم برای خودشون آورد. خود ما هم چه مثلا اینجوری باشیم؟ ما خوب دقت کنید، من بهم پیشنهاد دادن یک دو جا برای صحبت کردن، دیدم واقعا الان نون توی صحبت کردن در مورد حاج قاسمه. من برم آقا از آبرو خودم برای حاج قاسم، اینطوری نیست، هر کی بره تو امام حسین هم اینجوری، اونطور قضیه به قول اینا عاجلی انسانی وقت میگفت میگفت مجلس امام حسین خرج خودت نکن، خودت خرج مجلس امام حسین. ما وظیفه برعکسیم، یعنی میریم تو مجلسی که ابو عبدالله تشکیلش داد و این همه آدم جمع کرده خودمون رو نشون میدیم. خطرناکه، معمولا هم اینجوری ما بین خودم بمونه. خیلی کمن افرادی که برعکس باشن، خودشون رو خرج کنن، از خودشون مایه بزنن. حالا همه دارن این خیلی این بازیگر موزیگر ها و فلان اینا که کار بکنه فلان. بعد اومده نوشته بیشور نوشته که علارغم همه کینه هایی که از حکومت داریم ولی حاج قاسم بیشین سر جا. حاج قاسم خودشو فدایی این حکومت میدونه، همش میگفت نظام، همش میگفت نظام تمایید. قضیه چیز دیگه ایه، قضیه الان نون، میگم نونه دیگه، الان نون توشه، الان شهرت توشه، محبوبیت توشه.
آقا ما حکومت علیه حکومت همشون
من خواهی سمید بله از یه برعکس
دقیقا یه ما بینا
سینه دارن سینه میزنن. میخوام بگم که شما اون طلبه حواستون جمع باشه. بله بعد یا زیر بیرق ایشون
آقا بخاطر اخلاصش بود اخلاص
یعنی صرف اخلاص کافیه مثلا اخلاص طرف یعنی چه چه مثلا چه جوری باشه که مثلا حالا این قابل بررسیه. من این وقتی حالا برای طلبه ها چند تا نکته اخلاقی از حاج قاسم برای طلبه ها به ذهنم رسید قابل بحثه، کاری به پاره مثلا ویژگی هایی که کلیه ندارم برای انسان ها، برای نظامی ها، برای خصوص طلبه ها. ما طلبه ها خیلی چند تا ویژگی تو شخصیت ایشون بود خیلی به درد ماها میخوره. یکی روحی اعتبارشه اهل عبرت، یکی روحی نصحشه اهل نصحه، یکی اقتدارشه. چقدر ما طلبه ها این اقتدار لازم داریم، چقدر باید ترویجش کنیم، چقدر ما تو روزه خوندنمون یه علت این که اینجوری مردم دلشون میدونه. شما حاج قاسم چرا روزه حضرت عباس با بقیه روزه فرق داره؟ از دعوت فرق. ما مرد اصلا فطرت بشر، لهستان اومدن پای سفارت ایران شم روشن کردن، تو اوکراین اومدن. چرا؟ چون آدم مقتدر رو همه دوست دارن، خدا دوست داره. والله یحب الصابرین فما وهنوا لما اصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله یحب الصابرین. خدا یه جوری توصیف مدعی میکنه از اینا که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله یحب الصابرین. یعنی اصلا روحیه وحن نداشتن، استکانت نداشتن در مقابل ظالمان، عزلتن علل مؤمنین، عزتن علل کفار بودن، اشدو علل کفار رو همه بین هم، این محبوب دل همه میشه. این خود یه فطری ها، فطری از آدم مقتدر. خود این دخترک هایی که اینجوری گریه میکنن، اینجوری عشق میریزن، میگن پدرمون از دست دادیم، برادر بزرگمون از دست دادیم، اینا چون مثلا تو خانوم ها به شدت اقتدار رو دوست دارن، ما هم دوست داریم ولی خانوم ها بیشتر دوست دارن. لذا ما آقایون خیلی توصیه میکنیم موضوع باشید رمانتیک بازی که باعث بشه اقتدارتون تو خونه از بین بره انجام ندید، مثلا ضرره، اصلا باعث میشه زن متنفر بشه از شوهری که ضعیفه، از شوهری که گریه میکنه. من بارها اینو تجربه کردم تو مشاوره. طرف اومده بود هیکلی از این بدنسازو، خیلی قیافه، بعد اومد نشست و آجوا نمیدونم چرا از ما متنفر شده فلان، ازدواجم کرده بودم. گفتم لابد میشین جلوی گریم میکنی. گفت آره من خیلی آدم احساسی رمانتیکم، خیلی بارو مردک، اصلا این به خاطر هیکل تو، همین اقتدار رو تو دیده بوده، بعد دیده یه بچه اومده با یه بچه ازدواج. گرفتی چی میخوام عرض کنم؟ ما هممون اقتدار رو دوست داریم، بعد وقت تو روزه خونی اینو رعایت نمیکنی، دوزش رو رعایت نمیکنی. من بارها اینو یه بنده خدا یه وقت پای منبر به ما گفت آجوا همش از مظلومیت میگید، یکم از اقتدار و صلابت بگید. من از اون شب امتحان کردم، حالا شما امتحان کنید. وقتی روزه قاسم میخونید فقط از دامادی و چه میدونم اینا، از این بساطایی که خوبه اینا مظلومیت گریه آوره بگید، یه جور مجلس. ولی وقتی رجزهای قاسم هم یه اشاره میکنید، اهلا من الاصلش هم یه اشاره میکنید، انتون کرونی فعن ابن الحسنش رو میگید، بعد که تا میگی اینجوری شد، چنان مجلس تحت تاثیر قرار. اقتدار محبوبیتش کمتر از مظلومیت نیست. ما اینو دقت باش واسه اینجوری. من با این بچهای فرماندهی که زیر نظر او تربیت شدم و خیالتون راحت که مثل حاج قاسم واقعا خودش خوب تربیت کرده، مکرر در مکرر ایشون، حالا میبینید یواش یواش تا وقتی که هستن که صداشون در نمیاد، گمنام نعومن با تعبیر روایت یعرفه الله ولا یعرفه الناس. ولی وقتی شهید میشن یواشوش در میاد، چقدر مثل خودش در میاد. خیلی هاشم شاید اصلا شما نفهمید، اصلا قبرشون هم معلوم نباشه. خدا بنده های خاص خودشو اینا دین رو حفظ میکنن، نصرت میکنن. یکی این بچه ها میگفت وسط داعش یه 500 متر یه کارخونه بود، دست داعش نبود، دست بچه ما بود. گفت دور تا دور این، گفت فاصله ما با خط تماس 500 متر هم نبود. میگو با هلیکوپتر داشتیم از روی اینا رد میشه، آج بازم گفت برو پایین. بعد میگفت این چیزه قبول نمیکرد، خلبان هلیکوپتر. میگفت میزنم، میگفت ما فاصله 500 متر چجوری برم پایین. میگفت این احرام چیزه که گفت میگم بهت برو پایین. میگفت هلیکوپتر رو کله کرد وسط اینا. واقعا ترس نداشت. واقعا الان من و شما خیلی از جریانات رو نمیدونیم. این فیلمایی که بعضی وقتا نشون میده محافظه میدوه میگیره حاجی رو میکشه، نه دیدید این صحنه رو؟ نه واقعا ترس تو وجودش نبوده. اون ابو مهدی هم عین خودش، اون شاگرد خودش میگفت کفا بالعجل حارسم، عینو میگفت کفا. وقتی مرگت واقعا قرار بیاد، یه وقتی میاد دیگه اصلا بی کله بی. اینو دوست دارین طبع بشر میپسنده. ما شما روزه میخونی برای مردم از امام حسین موجود ضعیف درست بکنی، فقط از مظلومیت ها بگی اینا رو نگی، این ناقصه. بدونید که امام حسین علت محبوبیتش ترکیب این دوتاست، اقتدار در کنار مظلومیت. اینم باید بر مردم گفت، اینم باید عظمت هست. این یه نکتهش. نصحی که ایشون داشت، نصح واقعا دلسوز همه بود، دوست داشت همه رضایت کنه. اون جریانی که از همرزمش نقل میکرد که گفت برادر عربی که میخوای منو بشه شهادت برسونی، قول میدم شفاعتت کنم، بیا زودتر. برای این تو ذهنش مونده. ببینید یعنی حتی برای قاتلش دلسوزه. واقعا حاج قاسم برای قاتلش هم دلسوز بود. این زن و بچه داعشی ها رو توی سوریه تو حلب گفته بود که اینا باید بهشون برسید. یه جوان ایرانی ما داشتیم اونجا، باید بچه دانشگاه تهران بود، خیلی بچه هنرمند، نقاش بود، خیلی هنرمند و درس خون و خیلی بل کرده بود، رفته بود اونجا. یه مدرسه ساخته بودن وسط آوارهای حلب تو اوج اصلا دیوانه کننده است بخشی از شهر حلب. یعنی واقعا آدم از میترسه، واقعا میترسه. اونجا این چیز کرده بود، یکی از این زنها اومده بود موقع افتتاح مدرسه، خانومایی که فامیلاشون همه توی داعش بودن، اومد مصاحبه کرد. گفت من برادرم، دو تا برادرم، سه تا برادرم، سه تا برادرم توی النصره، سه تا برادر من توی النصره. این جوون، این حالا از پادوهای حاج قاسم این که میگن، این جوون اگه بگه برو سر ستا داداشت رو ببر بیار، من میرم میبرم. این چه کار کرد؟ خانواده ای که همه کس و کارشون تو داعش هم توی شده. این ابو مهدی رو گذاشت توی این چیزا، دیدید احتمالا میره تو این اردوگاه های خانواده های داعشی چنون تفقد میکنه با اینا، انگار نه انگار با اینا بچه هاشون برادراشون خودشون خیلی معلومه خودشون اینا هم ذبح کردن نیروهای تو رو. واقعا دلسوزشون مینی جاهلن بدبختن. ما اهل نصح نیستیم. نصح نصبانه نصیحت کردن نیست، عرض کردن نصبانه دلسوز بودنه، شفقت داشتنه. همه رو سید و شاید ما میجون مگه لحظه آخر نگفت بی خیال چون من شفاعت رو بکنم؟ به کی داری میگی؟ مگه با عمر صد کلی بحث نکرد حضرت؟ بابا باغ میخوای باغ بهت میدم، نمیدونم خونه میخوای خونه بهت میدم، ملک میخوای نمیرسی به ری. ببینید داره با کی اینجوری صحبت دلسوزانه. دوستان ممکنه شما شمشیر بکشید رو کسی، منافات نداره با اینکه دلسوزش باشید. خوب دقت کنید، دلتون بسوزه بخواید همه رو هدایت کنید. حاج قاسم اینجوری روایت داریم، کسی که سیادت میخواد فعلیه به نصح للجمیع. امام هم اهل نصح جمیعه، آقا هم اهل نصح للجمیع. واقعا دلش میسوزه ها. ممکن آقا دستور به اعدام بده، امام دستور به اعدام بده، ولی دلش میسوزه برای این جوانایی که اگه بشه هدایتشون کرد، اگه بشه نمیشه، به چاره ای نیست، باید بشه. اون اشکم میزه، امیرالمومنین اصلا میومد بالا سر کشته‌های نهروان اشک میزد. مگه نه بودن اینجوری؟ خب اینه، حالا ما جمع بین این دو تا چه جوری داشته باشیم، خودش یه عظمت روحی میخواد که تو تیر بزنی، تو بجنگی با کسایی که البته قلبت سرشار از اینه که ای کاش اینا هدایت بشن. نفرت و کینه و اون معنایی که ما نفرت و کینه محدوده مشخصی داره، یه افراد خاصی تو این نداره. ما فوش هم باید بدیم، دریوری هم باید بگیم، ولی شب هم باور کن من برای همین آقای روحانی میرم دعا میکنم گاهی اوقات. برای کی؟ برای کی؟ باور کن با همه ظلمایی که کرده و کوتاهیایی که کرده و اذیتایی که کرده، ولی آدم میره واقعا توی خلوتش میگه خدا همینم هم هدایت ما که ما تو بخیل نیستیم که اینم امامه رو سرش اینم بالاخره خدا رو ضربه میزنه. بله حالا از اون جهالت یا از رو هم تو قرص هرچ و همین هم میگه میتونیم اینجوری باشیم آج باسم اینجوری واقعا اینجوری دلش میخواد همه رو میخواست هدایت کنه اگرم تیر میزد از لذا این میشه از علت نلد مؤمنه این میتونه اونجوری محبت امیرالمومنین اسلام تو روایت داره که همونی که تو یه روز 4000 نفر کشته روایت میگه قنبر میگه دیدم آقا 4 دست و پا شد بعبع میکرد برای بچه‌های یتیم بعبع میگه یو بعبع تو متن روایت کی امیرالمومنین با اون عظمت با اون اختیار برای بچه‌های یتیم این خوشحال شد که بعد قنبر اعتراض میکنه میگه من چیز عجیب‌تر از شما ندیدم تو علی هستی تو اینجوری وقت میدونید کسانی که بعضی از این یتیمایی که حضرت علی بهشون سر زده اینا بعضی بچهای دشمنای حضرتن ها توی بعضی از روایت برمیاد که اینا یتیمایین که تو جنگ نه پای رکابم یا در جبهه مقابل به شهادت یعنی کشته شدن و اینا اینجوریه از بعضی از روایتش من اینجوری استظهار کردم یه قرینه ای داره که چون با چیزه بیوهه خانومه میگه همسر من علی کشته ظاهرا از همین بیوه‌های خوارجه اشتباه نکنه حالا این هم یه ویژگی که ما لازم ما طلبا خیلی لازم داریم ما از روی دلسوزی باید کار کنیم ما برای همین بچه های بی‌تقوا و منحرف و اینا هم باید دلسوز باشیم نه اینکه بریم باشون قاطی بشیم نه اینکه تحویلشون بگیریم لزومن شاید باید اخم بکنیم اصلا روایت داریم با اهل گناه با وجوه مکفهره برخورد بکنیم خوب دقت کنیم اینا رو مرزاش هم باز میگم پیدا کردن سخت میشه وجوهت مکفهره باشه ولی دلت بسوز خدا رحمت کنه توسلی گاهی ما رو دعوا میکرد بدم دعوا میکرد واقعا تلخ بودم ولی یه شب یادمه به من گفت آخه درست من اینقدر برای شما زحمت میکشم شما من اینقدر اذیت میکنم دیدم این بنده خدا واقعا دلسوزانه مثل بابایی که داره دل میسوزانه برای بچه هاشم داره زحمت میکشه داره قصه میکنه ممکن. لذا اگه دعوای شما اینجوری باشه محبوبم میشید یه عجیبه محبوب میشید حتی پیشید همون کسی که دعواش کرد مخلصن خالصن از روی محبت و شفقت و نصح آدم دعوا بکنه رضاقن الله ویه که ما حرف میزنیم چی؟ اقتدار و شجاعت و اینا بود بحث اعتبار اهل اعتبار هم بود اعتبار یعنی چی؟ ها اعتبار ببینید ما قرآن اینو زیاد میخونیم حدیث اینو زیاد میخونیم اطلاعات خونیم اینو چجوری تو مکالمه میگن اکتیف کنید کلماتو چون یه هزار تا یه لغتنامه ذهنی داری هزار تا لغت انگلیسی توشه بلد نیست اکتیف نکردین و کجا ازش استفاده کنی ها مکالمه عربی همینجور همین فقه و اصول همینجور ادبیات عرب همینجور اون قاعده رو یاد داری گرامرش یاد داری تطبیقش یاد نداری کی فقیه فقیه کسی که اصول رو به فعلیت رسونده خب قرآن به میگه اعتبار فعتبر که شما این جریانات تاریخی که میکنید بابا داستان که نمیخونید که این برای زندگیت میخونید ببین خودت کجا این داستانی این خاطرات حاج قاسم از حزب الله اینا همین جلسه که ظاهرا به دستور آقا یا حالا با نظر ایشون بوده این اواخر گفتن بشینید خاطرات حاج قاسم رو ضبط کنید چند ساعته این که یه بخشش هم تلویزیون منتشر کرد این اگه دقت کنید توی امضاش می‌نویسه دفتر آقا این سایت قانونی داد آی آر اینو ضبط کردن که حالا بمونه اینا یه سه به طور عجیبی حاج قاسم هر قضیه که تعریف می‌کنه دقت کنی یه شاهد مثال از تاریخ کربلا از تاریخ امیرالمومنین از زندگی سید الشهدا میاره برای جنگ 33 روزه که داره تعریف می‌کنه میگه من یاد صحبت‌های شب عاشورای سید الشهدا افتادم یه بخشش میگه که نمی‌دونم مثل ماجرای عمرو بن عبدوبد زدن اون نافشکن اسرائیل میگه مثل ماجرای عمرو بن عبدوبد شد میدونی چی میخوام بگم ذهنش درگیره ما خیلی ما طلبا خیلی به نیاز داریم شما هر کاری میخوای بکنی باید یه عبرتی هست دو جورم هست یه تأسی داریم دوستان یه اعتبار داریم جفتش هم لازم کنه ما تأسی از کلیات به جزئیات رسیدن چیز اعتبار از کلیات به جزئیات رسیدن تأسی برعکسشه یعنی شما داستان قرآن که میخونی قرآن که باز میکنی به این با تو چه کار داره این کجای زندگی تو داره میگرده وقتی میگه به اصل اسم الفسوق بعد الایمان یعنی چی؟ وقتی میگه که چه میدونم فمثل او که مثل کلب به تو چه ربطی داره این مثل او که مثل او که مثل همار به تو چه ربطی داره متوجه این؟ بینید یعنی چی؟ اعتبار یعنی عبور کنید اعتبار از عبور میاد دیگه یعنی از اون کلی عبور کنید بیاریدش تو الانتون آقا خیلی اهل این کاره، دقت کردید؟ خیلی مقیده که آیات قرآن رو منطبق کنه و جریانات جنلن تجدل سنت الله تبدیل دید. این میشه چی؟ اعتقاد. تأثیر اینه که الان که تو هر موقعیتی هستی خوب دقت کنی این برای قضیه من میخوام یه کاری انجام بدم، یه حرفی میخوام بزنم، ببین اگه رسول الله اینجا بود چی کار میکرد. الان توی موقعیت میشه تأثیر از این واقعیشون اهل تأثیر و اهل اعتبار هم بود، لذا فرق داشت با بقیه اهل فکر و اهل استفاده از علما و اهل بود. بله دیگه، نشونش همونه که با بچه ها اونجوری برخوردی. چون این ارزم بزرگ شما بزرگ وصله به خداست، اینو همش هم ریشش تو ایمانه، همش تو ایمان، هیچی جز ایمان به شما این حالتای این اجتماع زدین و جز ایمان برای شما شکل نمیده. شما وصل به خدا که میشی، جز خدا همه چیز تو نگاهت کوچیک، کارایی که مرضی رضای خداست تو چشمت بزرگه. آمریکا کیلو چنده؟ مرد پمپئو خاک برستر و ترامپ احمق و واقعا بی ارزش میشه. وقتی خدا 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 یعنی چی؟ وای بعضی میگه خدا با همون کن فیکونی که بشر رو نابود میکنه با همون کن فیکون ناو آمریکا رو نابود میکنه. ولی خدا که فرقی نداره، ما اینجوری پشه میکشیم چیزیمون میشه که اصلا به خدا اینجوری ناب میتره کنه، اینم چیزی افتی چی شد؟ خدا اینجوری شهر میتره کنه، خدا اینجوری کشور میتره کنه، خدا اینجوری سیارات میتره کنه، یک کره رو میتره کنه. این سیاه‌چاله ها رو یه وقت بخونید در موردش مطالعه چیز جالبی دارن، یه وقت یک نمیدونم سیارات خیلی بزرگی ستاره خیلی بزرگ میرن توی این نابود میشن، چی اثری ازش باقی نمیمونه. یه انفجارهایی توی کیهان هست بهش میگن انفجار نوترونی، اینم باز قابل مطالعه است. میگفت که من این تلویزیون میدیدم یه وقتی انفجارهای نوترونی یه چیزی جا یاد این آیه شریفه ولی الله خضا این استماعات ورد، میگفت توی یکی از این انفجارها گفت بله 100,000 میلیارد یا هم چیزی، حالا این چیز خیلی خیلی رقم بالا، فقط طلا آزاد میشه تو عالم، عنصر طلا ولی الله خزا این السماوات، طلایی که چون به اندازه چندین چند تا چیز میشه خورشید میشه بدون یکی این انفجار، یه دونه اینجوری میذاره یه انفجار دولم انفجار نوترونی، انفجار نوترونی فرق میکنه با انفجار دیگه سیارات و اینا، یه انفجار ویژه چند صد هزار میلیارد تن داره طلا تو آدم، میگفت عناصر زیادی منتشر میشه از جمله طلا، میگفت طلاش اینقدر لله خزانه است خدا، اون خدا برای آدم بزرگ میشه بقیه چی؟ تانک چیه؟ موشک چیه؟ تیر چیه؟ بله خدا اینا. خب آقای یکی از بستگان ما میگفت من از را آبادان رفتم برای یکی بچه ها بخشی از بچه ها گیر افتاده بودن چیز ببریم آزوغه ببریم، و همینجور که ماشینمون نزدیک هی بهم گفتن آقا نرو نمیشه درگیرن اما حاصلن، گفتیم میریم ما 4 5 تا مثلا تویوتا شدیم پر کردیم رفتیم. میگم چون که نزدیک شدیم به خط میگم مثل بارون اینجا آتش تیپ 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 میومد میومد شروع شد شدید شد، تمام صحرا رو داشتن شخ میزدن. حالا 3 تا ماشین که داریم میگم رسیدیم به خاکریز بچه‌ها، کوبیدیم ماشین رو تو خاکریز پریدیم پایین بود و پشت خاکریز از ترس چیزا بسیجی ها پاشدن از خاک ریز با دمپایی اومدن پایین، یکی گفت آقا آذوقه رسیده بیاید بچه ها چیز شده فهم دیدیم اومده همجور راحت این کارتون ها رو زیر بقیم. بعدیشون میگفت روحانیه، میگفت من بهشون گفتم که آقا حفظ جان واجبه لا تلقو بعیدی کن لطر. اون بچه 16 ساله من یه جمله‌ای گفت بعد 30 سال هنوز یادم نرفت گوشم. تو از گفت آقا جواب من شما نمیگید بر سر هر لقمه بنوشته عیان که این بود رزق فلان نمیگید. ما بچه هستی جا میگیم بر سر هر گوله بنوشته عیان که این بود رزق میگه علکیه گوله بخوره به من، میگه اجازه داره بخوره به من. ببین توحید ایمان چیکار میکنه با آدم، چه اقتداری میکنه. گوله همون کفا بالعجله حارستن آقای چیزی. بعد بمیریم دیگه، حالا با شهادت بمیریم چه بهتر. اینجوری میمونیم و بمیریم، یه روز میمیریم، هر کسی یه روز یه جونو میمیره. وقتی خدا بزرگ میشه همه چی کوچیک میشه، بعد آدم مقتدر میشه. بعد همین آدم چون خدا براش مهمه، بچه یتیم براش مهمه. گرفتی چی شد؟ ذلیلانه با بچه یتیم، چون میدونه این غضب خداست. اگه این از خدا مگه نمیترسی؟ کسی که از خدا بترسه هیچ کی نمیترسه، ولی از خدا خیلی میترسه. بچه یتیم رو یه جوری نوازش میکنه که بچه خودش هم اونجوری نمونه، چون این میدونه غضب و رضای خدا تو اینه، با تمام وجود میره برای بچه ها، اونجوری خودشو کوچیک میکنه، خودشو بله. تو نماز گل میره، نماز تو بخون، نماز رو تو نماز انگشتر میدن به منافات نداره، یاد خداست، مسیر خداست، تو تا نیست اصلا. بچه یتیم اومده، بچه شهید اومده، بچه اومده اصلا، بچه با قولای بچه دین از پیش خدا میاد. خب رزقنا الله ایاکم. دوستان خدا رو شکر ما این چیزا رو دوست داریم. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره علیکم الکفر و فسوق الاسلام اولئک هم الراشدون. این ذیل آیه خیلی مهمه، اگه اینا رو دوست دارید اهل رشد و هدایت، خدا کنه این حب ازتون گرفته نشه، گناه محبت ازتون میگیره، محبت خوبان رو از آدم میگیره. خطرناک، بزرگترین خطر بود. رو دیوار نوشته بود تهران دمت گرم تهران فرحت بهی آل و زیاد هستم، یه دوی خوشحال. باور کنید یه عده‌ای هستن از ایمان خوششون نمیاد، از خدا خوششون نمیاد. ما چقدر باید خدا شکر کنیم، چقدر باید دعا به پدر و مادراتون بکنید، پدر و مادرامون گفتن اگر محبت ما رو تو قلبتون احساس میکنید اسم ما میاد دلتون میلرزه، کیف میکنه، برد محبت ما رو برای مادرتون دعا کن. مادر پاک دامنی داشتن، نطفه پاک بوده، لقمه حلال بوده، اینا علکی نیست، خیلی سرمایه است. ما قدرشناس نیستیم، ما همش میخواییم تواضع کنیم، یادمون میده اینا نعمت خداست. حبب علیکم الایمان، مادر ما رو برده تو روزه به ما شیر داده، افتخاری برای ما و این اثرش آدم میفهمه دیگه، بله لطف خداست. خب الحمدلله ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دوست داریم، حضرت زینب رو دوست داریم، ما حضرت معصومه رو دوست داریم، امام حسین رو دوست داریم، ائمه امیرالمومنین سلام الله علیه. خیلی 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 مهمه. لتوس الان نیامدن عن النعیم، گفت اینه نعیم، آبودون که نیست، خدا که بابت آبودون که شما سوال نمی‌کنید، خدا بابت ولایت ما، محبت ما از شما سوال می‌کنه. اینو به ما دادن برکت الله فتح. یه پیرمردی تو اجداد ما دعا کرده خدا نسل منو محب امیرالمومنین قرار بده، ما محب امیرالمومنین شدیم به نعمت الهی، به فضل الهی، بدون اینکه استحقاق داشته باشیم، خدا رو شکر. و این مسیر، مسیر هدایت و رشد، از خدا بخواید محبت گرفته نشه تو قلبتون، زیاد بشه روز به روز و می شود ان شاء الله. صلوات الله علیه. خب مسقط سوم که تصرف بود، محل بحث شد. مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه اینا اومدن گفتن که تصرف با دستمند باعث سقوط خیار نمیشه به دو دلیل. یکی این که مدارش این خیار بر همین تصرف است، اصلا این خیار گذاشتن که آدم تو تصمنش بگید تصرف کنه. دو هم اون روایت موثقه اساق ابن عمار که اصلا فرضش فرضی بود که طرف نیاز به پول داشت، احتاج الی به اداره. مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم بحرول علوم اومدن مناقشه فرمودن، اشکال کردن. اولا گفتن این حرف شما خلاف حرف اصحابه که گفتن تصرف مسقطه، این یک تنگ. ثانیا هم این که تصرف مسقط مال وقتیه که شما خیار داشته باشید، شما تا رد و ثمن نکرده باشید که اصلا خیار نداری. اون مثالایی هم که زدید مال کجاست؟ مال بعد رد ثمنه، هیچ منافاتی نداره که ما همون حاجت شما رو که گفتید ما نیاز به چیز داریم اونو فرض کنیم مال فضای بعد رد ثمنه، هم اون موثقه ساق ابن عمار رو فرض کنیم که آقا بعد از رد ثمن شما دیگه تصرف نمیتونید بکنید. بله هیچ اشکالی نداره، در واقع یه جوری جمع میشه. یک دخل مقدری آخر بحثشون بود، این موند، چون وا عجله خوندی من این تیکه رو دوباره بخونم. میگه که دو دومین دلیلشون ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار ولا خیار الا بعد الرد، تصرف مسقط اونیه که در زمان خیار باشد و بعد از و ما جز بعد از رد خیار نداریم. طلبتون باشه ما تو این حرف مناقشه کنیم که نه، وجود سبب برای اسقاط کافی است، لازم نیست حتما بالفعل خود خیار وجود داشته باشد. لذا معلومه که تشبیه دارن بعدها که میگن اسقاط قولی مگه اینجا جایز نیست؟ یعنی بعد العقد قبل الرد ثمن شما نمیتونید اسقاط قولی بکنید. چرا؟ هر جا که بشه اسقاط قولی کرد میشه اسقاط فعلی هم کرد. اینا هم از مصادیق بشه، اینو حالا مناقشهش کار نده. ولا ينافي شيئا مما ذکر یا مما ذکر، اینا ذکر کردن ذکر بخونید بهتره، که اون دوتا دلیل دوتا فقیه از اون چیزایی که ذکر کردن لا ينافي لزومه به تصرف بعد الرد، اینا هیچ کدوم منافات با لزوم عقد با تصرف بعد الرد ندارن. یعنی اون دوتا دلیل که شما دارید که آقا مدار بر تصرف در ثمن است، خب قبول، منتها تصرف در ثمن بعد الرد که مورد نیاز نیست، تصرف فی ثمن قبل الرد دادم نیاز داره، منافاتی هم ندارد که همین تصرف فی ثمنی که مورد نیاز است و مدار بیع الخیار بر اوست، همین تصرف اگر بعد الرد صورت بگیرد چه باشد؟ مسقط باشد، منافاتی نداره. شما قبلش بگید تصرف بکنید، اما اگر بعد الرد تصرف کنید مسقط باشد. روایت موثقا به همین ترتیب احتاج علاوه داریم، درست فروخته خونش رو، تصرف تو ثمنش هم میکنه، تصرفش هم مسقط چون تصرف قبل الرد، اما اگه بعد الرد تصرف کنه مسقط. لأن ذالک منه بعده لا قبله، لأن این تصرف من البایع بعد الرد است نه قبل الرد. خب یعنی اگر تصرف بعد الرد باشد مسقط خواهد بود نه قبل الرد. دوستان و ان کان قادرن علی ایجاد سببه فی، اینجا یه ممکنه مثلا اشکالی مطرح بشه که خب این همون حرفی که بعدن میخوایم مطرحش کنیم خودمون در قالب استدلال بر علیه مرحوم بحرالعلوم، اشکال اینه که درست الان آقای بایع مالک خود خیار نیست، اما مالک چیه؟ سبب الخیار که هست، یعنی میتونه رد و ثمن بکنه، در اصل رد و ثمن چی بشه؟ مالک الخیار بشه. به این حرف دو تا پاسخ میدن، خوب دقت کنید، میگه و این کان قادرن علی ایجاد سبب هیفی، درسته که این آقای بایع قادر بر ایجاد سبب خیار در زمان قبل رد ثمن هست، ولی یک از المدار علل فعل است لا علل قوه. اینا رو همه رو توضیح دادیم تا اینجاش تکراریه. اولا این که مدار ما در تصرف، تصرف در زمان خیار بالقوه نیست، تصرف در زمان خیار بالفعل است، این یه جواب. این جواب دوم موند که یه مقداری سریع خوندیم و رد شدیم، علا انهو، علاوه بر این که، پس این علا انهو میشه دومین پاسخ به شبهه‌ای که شما از امکان قادرن علی ایجاد سببهی وارد شدید. یعنی یه دخل مقدر داره پاسخ داده میشه، دو تا پاسخ، یکی همون از المدار علف الله علی القوه، دو علی انه لا یتم فی مشتور تفیه رد فی وقت منفصل عن العقد که یوم بعد سنتین مثلا. این حرف شما که شما قادر بر ایجاد سبب هستید، این حرف در بیع الخیارهای معمولی قبوله میاد، که چی؟ که شما از همین لحظه هر آن که برگردانید چه دارید؟ خیار دارید. میتونید بگید من بالقوه خیار دارم، چون میتونم هر آن بخوام برگردونم مالک الخیار بشم. اما توی خیاری که اومده وقت منفصل، فی وقت منفصل انلی عقد قرار داده شده، یعنی شما گفتید من تا یک سال کاری به کارتون، یوم بعد از سنه، یعنی من از یه روز بعد از یک سال تازه بتوانم بگید رد و ثمن کنم که مالک ال، اینجا که دیگه نمیتونید این حرفو بزنید، یعنی اینجا که دیگه خیار حتی بالقوه هم وجود ندارد که شما دلتون خوش باشد که اینجا من چون مالک سبب الخیار هستم، مالک و سبب الخیاره مالک ال خیار. این حرفا اینجا که نمیدونید بزنید. گرفته چی شد؟ میشه جواب دوم. انتها محصل کلامه. طلبتون باشه همین یه فرضی که باقیمون مرحوم شیخ تو همین تیکه با بحرالعلوم موافقت کنه. یعنی میگه راست میگه. بحرالعلوم اینجا رو راست میگه که طرف خیار نداره، نبل فعل، نبل قوه. اینجا رو ما نمیتونیم دفاع بکنیم و اشکال ایشون رو وارد میدونیم. اما در غیر این موارد انصافا همان مالکیت مقتضی یا سبب الخیار چیست برای اسقاط کافیست. به خود همون قانونی که ما خودمون قبلا عرض کردیم که اسقاط لازم نیست حتما ثبوت بالفعل داشته باشد، یه چیزی که شما بخواید اسقاطش کنید. ثبوت بالقوه، ثبوت شعنی، ثبوت السبب، ثبوت المقتضی هم برای اسقاط چیست کافی است. اینو بعدا میگیم. خب حالا مرحوم صاحب جواهر به این اشکال مرحوم صاحب مصابی بر مرحوم صاحب کفایه اشکال دارن. پس صاحب جواهر بر صاحب مصابی بر صاحب کفایه، که بعدا هم صاحب مکاسب بر اشکال صاحب جواهر بر صاحب مصابی بر صاحب کفایه چی میکنن؟ اشکال میکنن. دلتون باشه. خیلی صاحب تو صاحب خلاصه قضیه. چیم رو همونجا؟
این
فرض تصرف
بعد از رد
چجوری
میشه؟
تصرف بعد از رد یعنی شما رد و ثمن کردید، حالا اگر تصرفی انجام بدید درش میشه تصرف مسقط، چون تازه خیار پیدا کردید.
رد کردیم
و قبلا توضیح دادیم که تو وجه مثلا تو وجه اول من مشخص صراحتا اینو فهمیده. رد و ثمن به این معنی نیست که بردی بالفعل تحویلش دادی تموم شده کلی جنب. همین که تخلیه کردید، همین که رفع اولیت کردید، همین که مانع رو برای تصرف او برطرف کردید، اون لزوما این نباید تحویل بگیره تا رد محقق بشه. سوال خوبی بود. خب و ناوش بعض من تأخر عن فی ما ذکره و قدس است. من مصاب جواهر چی فهم؟ من کون حدوث الخیار بعد الرد لا قبله. دو تا ایراد، سه تا ایراد گرفتن مرحوم صاحب جواهر. یک، اولا به اندازه اله یرتضی جهالت مبدا الخیار. این که شما میگید ثبوت خیار تازه بعد از رد است، قبل از رد اصلا خیاری نیست، اشکال اولش اینه که این منجر به جهالت چنین خیاری در بیع الخیار میشود، چون عملا معلوم نیست شما از کی خیار پیدا میکنید. معلوم نیست شما از کی، چون کاملا وابسته به اینه که شما کی رد دستمن. این اشکال اول. طلبتون باشه ما بعدا بحث کنیم با صاحب جواهر که لازم است بدانیم از کی خیار پیدا میکنیم، یا همین که بدانیم در کی خیار پیدا میکنیم برای معلوم شدن و قبنی نشدن و قراری نشدن معامله کافی است. این طلبتون باشه. اما حالا الان اشکال صاحب جواهر میخوام بکنیم بر مرحوم صاحب مصابی. پس چی شد اشکال اول؟ لازمه درگیر کردن ثبوت الخیار بر لحظه رد و ثمن مجهول بودن مبدع خیار بیع الخیار است و هاذا یعنی قراری شدن معامله و این درست. چون عملا معاملات عمدتا غالبشون میره رو هوا، مگر جایی که طرف یه وقت مشخصی برای رد الثمن هم تعیین کرده باشه، یعنی مثلا دقیقا فلان روز ثمن رو برمیگردونم و معامله، مثلا اینجا دیگه از حالت قراری والا به صورت مطلق تا یک سال ثمن رو برگردونم، این معامله میشه چی؟ قراری. و حالا که مورد روایات عموما اینطوریه که تا یه سال تا سه سال تا شیش ماه اگر برگردونی،
یعنی شما خیار
خیار
رو
نباید
به این نفت توضیح
بدن. ها یعنی موجب فساد اصل عقد میشه در نظر شما؟ کی؟ صاحب جواهر؟ بله دیست. نه صاحب جواهر میگه اصلا اون لحظه خیار داره. یعنی میگه وجه دوم، میگه آقا خیار اصلا اینجوری نیست که تازه با رد ثمن خیار متولد بشود. خیار از کی متولد میشود؟ لحظه اول لا قراری میشه. حتی حالا ما اینا رو میگیم که فرمایش شما در کدام وجه وارد است در کدام وجه وارد نیست، اینا مفصل توضیح. دو، اشکال دوم اینه که خداییش اطلاق عرف وقتی میشود که من تا یه سال خیار دارم، ظاهرش اینه که از کی تا یه سال؟ اصلا میگه الان لحظه عقد، نه اینکه از وقتی ثمن رو برگردوندم. این هم که اشکال دوم، یعنی اطلاق عرفی بیع الخیار از لحظه عقد، از ابتدای عقد، از لحظه بیع. این هم اشکال. اشکال سوم یه استفاده جالبیه که مرحوم صاحب جواهر از اشکال علما علیه شیخ طوسی و استدلال علما علیه شیخ طوسی که میگفت تا خیار منقضی نشود ملکیت نمی آید استفاده کرده. ببینید مرحوم شیخ طوسی میگفت که ثبوت ملکیت متوقف است بر چی؟ انقضاء خیار. این معروفه دیگه، شیخ طوسی همه این نسبت رو میگه. ما توقف الملکیه رو علی قبض در سلم و علی تقابض در صرف میپذیریم، اینو قبول داریم. اما توقف و حصول الملکیه بر انقضاء خیار رو بفرمایید نه، ما قائل نیستن علما مشهور علما غیر از شیخ طوسی رو. و استدلال هایی دارن علیه شیخ طوسی، از جمله اون استدلال ها اینه، روایاتی که تو بحث بیع الخیار آمده علما دارن میگن چی؟ میگن آقا ببین امام صادق علیه السلام در پاسخ سائل که گفت غله این زمین در مدت بیع الخیار در این یک سال مالکیه، امام صادق علیه السلام فرمودن مالکیه، مال مشتریه، یعنی چون اگر غرمی هم متوجه بشه عجیب مشتری داره، معلوم می شود حضرت ملکیت را در زمان خیار منتقل به مشتری می دانند. پس آقای شیخ طوسی چطور می فرمایید که در زمان خیار ملکیت منتقل نشده است؟ حالا استفاده صاحب جواب رو ببینید. آقای صاحب جواب میگه این علمایی که دارن به این روایت استناد می کنن معلوم است که خیار رو از کی دیدن؟ از همون ابتدایه عقد دیدن. و الا اگر خیار از ابتدای عقد بگید نباشد، آقای شیخ طوسی به راحتی میتونه به اونا پاسخ بده که بابا این که اصلا فی زمان خیار نیست، من میگم ملکیت در زمان خیار منتقل نمیشود. حضرت اگر فرمودند که ملکیت منتقل میشود چون خیار رو از ابتدای عقد ندیدن، خیار تازه از وقتی که رد و سمن بشه تازه اون موقع متولد می شود، لذا این لزوم بوده، اینجا اصلا خیاری نبوده. پس معلوم می شود علمای ما با این پیش فرض دارن از این روایات علیهم بگید شیخ طوسی استفاده می کنن، که پیش فرض این روایات این است که خیار از همان ابتدای عقد ثابت بود، والا این روایات نقض علیه شیخ طوسی نمی شده. امیدوارم منتقل به این فرایند شده باشید، اگه نشدید داره یه بار دیگه رو متنم توضیح میدم. ببینید ناقش هم از من تأخره، یکی این که فیما ذکر و قدس من کون و حدوث الخیر بعد رد لا قبله، تو این بخشش خیلی مرحوم صاحب جواهر انتقاد دارن که ایشون میگه خیار کی متولد میشه؟ تازه لحظه رد تازه خیار متولد میشه. این رو مرحوم صاحب جواهر نمیتونه تحمل کنه. اولا که به نظره که یقتضی جهالت مبدا الخیار، اولین اشکالش اینه که این مستلزم قرری شدن و مجهول شدن آغاز لحظه خیاره که خب این درست. دو و به اندازه ظاهر من اطلاق العرف، اینو اون خبرشو میخونم تا دو بودنش روشن بشه، ظاهر از اطلاق عرف هو کون و مجموع المده زمان الخیار آخر بند. دیدید اطلاق عرف وقتی میگن آقا من تا یه سال خیار داشته باشم، خدایی شما این چی میفهمید؟ اینی که مجموع این مدت زمان خیار، یعنی کل این یه سال من چی دارم؟ نه اینکه من تو این یک سال هر وقت سمم بیاد تازه خیار بر من متولد بشه. واقعا اطلاق عرفی این جمله منسبق ذهن ما به این که تو کل مدت خیار داشت. اینم دو. سه و تضعیف، اون و تضعیف هم خبرش همون هو کون و مجموع مدت زمان خیاره، درسته؟ مطمئنا اصلا تفکیک کردیم که دو و سه بودنش باشم. نکته دیگر و استثار دیگری که میشه کرد اینه که تضعیف و کثیر من الاصحاب، چه چیز را؟ قول الشیخ را. به چی؟ به توقف الملک علن قضاء الخیار. آقای شیخ قائل است به توقف ملک بر انقضاء الخیار، این قول شیخه. خب علمای ما، بسیاری از اصحاب ما تضعیف کردن این فرمایش شیخ را. به چی؟ به بعض الاخبار. پس به بعض الاخبار مال کیه؟ مال تضعیفه. تضعیف علما قول شیخ را به توقف ملک علی انقضاء الخیار به چیست؟ به استناد به چیست؟ به بعض الاخبار است. کدوم اخبار؟ المتقدمه فی هذه المساله الداله علی ان غله المبيع للمشتری. یادتون باشه روایتی داشتیم که حضرت میگفتند غنم مبیع تو این مدت مال کیه؟ مال مشتری. خب دوستان دقت کنید، فرایند استفاده چیه؟ آقایان مخالفان شیخ طوسی، دارم دوباره توضیح میدم، میگن آقای شیخ طوسی، از این روایت معلوم میشود که از همون ابتدا ملکیت مال کی بوده؟ مال مشتری بوده که الان غلش هم مال اوه. با وجود این که از همون ابتدا خیار هم بود. ببین اگه اینو نگن جواب شیخ نمیشه. و الا عرض کردم شیخ میاد میگه بله از ابتدا غله مال مشتری بوده، چون از ابتدا اصلا خیاری نبوده. من میگم تو زمان خیار ملکیت منتقل نمیشود. شما داری برای من مثال میاری از معاملهی که چیست لازم است خیار ندارد، یا اصلا نقض بر من نمیشه. پس معلوم شه علما برای اینکه بتونن بر شیخ نقد وارد کنن، نقض وارد کنن، حتما این پیشفرض را در این روایات مد نظر قرار دادن که در این روایات خیار از کی بوده است. لذا میگه اون تضعیف کثیر من الاصحاب هم چیزه، ظاهرش ظاهر من تضعیف کثیر من الاصحاب چیست؟ هو کون و مجموع المده زمان خیار. اون هم ظاهرش این است که مجموع مدت، یعنی مجموع مدتی که تو عقد شرط شده بود تا یه سال تا سه سال، اینها همه این چه باشد؟ خیار وجود داشته باشد. اینم میشه استدلال مرحوم صاحب جواهر علیه کی؟ مرحوم بحرالعلوم که صاحب مصابیح، که قائل بود به اینکه خیار تازه از لحظه ردل سمن تازه متولد میشود. اشکال سبب تمام. حال مرحوم شیخ چه میکند؟ یعنی واقعا چه میکنه این مرد، این مرد بزرگ، این فقیه بزرگ؟ اقول یک، فی اصل الاستظهار المتقدم از صاحب الکفایه و رد المذکور از صاحب المصابیح و المناقشه علی الرد از صاحب بگید جوابه، همه اینها مناقشه است و نظر و اشکال است توسط صاحب المقاصد. اما اول دونه به دونه ببینید چجوری مرموشه مناقشه. اشکال اول ما تو اصل استظهار که آقا شما چجوری اومدید از این خیار فهمیدید که مخصوص، بله، تصرف، تصرفی که در سمن صورت میگیرد، این تصرف مسقط نیست. چطور جرأت میکنید با این جمله امام علیه السلام که فرمودن ان احدثا حدثا فذلک رزن من فلا خیاره یا ولا شرطه، چطور اومدید این رو تخصیص زدید؟ جمله ای که درست است در مورد خصوص خیار حیوان بود، اما با توجه به عمل اصحاب به نظر رسیدیم که تعمیم داره، شامل همه خیار. چطور باید خودتون جرأت میدید با این مخالفت کنید؟ چون رسما مرحوم صاحب کفایه و مرحوم محقق اردبیلی دارن این تعمیم رو زیر سوال میبرن دیگه. یا نه آقا، این احدث حدثن رزن من فلا خیاره نیست، این چون تصرفه، نیاز داریم بهش، تصرفی که محتاج بهش هستیم، این فذلک رزن من نیست. منوشه میگه اما فلعنه لا مخصصه لدلیل سقوط الخیار به تصرف. دلیل سقوط الخیار به تصرف همون روایت ابن رعاب و امثال اون بود که میگفت چی؟ فذلک رزن من این احدث حدثن فذلک رزن من ولا خیاره یا فلا شرطه. میگید که آقا اون که مال خیاره حیوان بود، معلومه شیخ به استقبال این اشکال میگه المنسحب فی غیر، یا المنسحب فی غیر مورد نص علی به چی؟ به اتفاق اصحاب. خیلی زیرک معلوم میشه که اون مورد درسته موردش خیار حیوان بود، ولی ما اون حکم رو انسحاب میدیم، کشش میدیم و تصریش میدیم در غیر مورد نص. به خاطر چی؟ به خاطر اتفاق اصحاب. گفتیم اصحاب همه به این روایات در خیار مجلس، در خیار شرط هم بگید عمل کم، اول صفحه 136 صفحه قبل فی عمل الاصحاب به ذالک فی غیر مورد نص وقد عمل الاصحاب. این الاصحاب هم با توجه به این اتفاقی که اینجا میگی معلوم میشه همه اصحاب، اتفاقی مسئله، مسئله شوخی برداشت. حالا میریم سراغ اون استدلالی که این بزرگواران هم داشتن. خب الان ما یه اشکال برشون کردیم که چطور جرأت دارید با اون عام جاری و ساری در مورد ما چطور میتونید مخالفت کنید که گفته هر تصرفی رضایت است و مسقط خیار است، ولی شما دارید میگید نه مسقط خیار نیست. اینطور الان میخوایم بریم بگیم استدلالشون هم مناقشه داره. استدلالشون به این بود که بابا بدبخت فروشنده بایه به پول و اصلا هدف از تشریع بیع الخیار چه بود؟ دسترسی به پوله، نه به ثمن بود. اون خود ثمن بگیریم بریم استفاده کنیم. مرحوم شیخ میگه که اما بنا هذا العقد علی التصرف فهو، یکی از این سه تا توجیه رو مرحوم شیخ پیشنهاد میدن. یکی این که ان الغالب المتعارف البیع بالثمن کل. ببینید یادتون نره موضوع بحث رو. دوستان ما تو فرض صحبت میکردیم که ثمن معین باشد، ثمن موضوعیت داشته باشد. یادتون اول مسئله تصرف مرحوم شیخ گفت ایست خطب تصرف ثمن معین ما اشتراط رد العینه و حمل الاطلاق و کز الفرد المدفوع اذا حمل الاطلاق على اعتبار رد عین المدفوع. ما اگر خصوص این ثمن موضوعیت داشته باشد این حرف رو زدیم. تشریع بیع الخیار برای تصرف در ثمن است، آری. تصرف در ثمن موجب سقوط خیار نیست، آری، چون غالبا ثمنها ثمنهای معین نیستن که تصرف در اونها بگید مسقط بوده باشن. غالبا مردم میرن اونا که نیاز دارن به فروش خونشون میرن در ازای ثمن کلی خونشون میفروشن. نمیرم بگید در ازای اون 100 تا اسکناس که اونجا چیدی من با اون 100 تا اسکناس نیاز دارم. غالبا اینجوری نیست. مورد نادر این گونه میشود که شما به عین یک ثمنی نیاز پیدا بکنید. لذا ما تونستیم در عین تحفظ بر فلسفه تشریع بیع الخیار تصرف بایع را هم مسقط بدانیم. تو کجا؟ تو ثمن معین. با منافاتی هم نداره. تصرف در ثمن معین مسقط است، تشریع خیار بیع الخیار هم برای نیاز به ثمن است. این دوتا گزاره با هم هیچ منافاتی هم ندارد. چرا؟ چون غالبا بیع خیارها رو به ثمن کلی میره که موضوع بحث ما نیست و ما تصرف در اون ثمنها رو مسقط خیار بیع الخیار نمیدانیم. نکتهش هم مشخصه، چون شما تو ثمن کلی وقتی تصرف میکنید این داله بر رضا نیست. فذلک رضان من برای صدر نمیکنه. آقا من یه 100 میلیون تومان داشتم رفتم، بابا من تصرف تو این 100 میلیون کردم، نه یعنی راضی ام به اینکه خونم رو 100 میلیون بدم. من این 100 میلیون رو قراره جایگزین کنم به چه، چون اینم کلیه دیگه، مهم که نیست برای اون بنده خدا که این سه خصوص این سه. من 100 میلیونش بهش میدم، چیکار داری؟ پس این دو، یا ما اون حرف این بزرگواران رو تو جایی میپذیریم که آقای، یا ببخشید ما ثبوت الخیار رو ولو در فرض تصرف تو فرض میپذیریم که ولو ثمن هم کل معین باشه، خب ولی متعاقدان با هم قرارداد بستن که آقا من حتی اگر در ثمن معین تصرف کردم باز هم خیار داشته باشم. یا ما فرض مثلا میاریم اینجا، یا فرض رو میبریم اونجایی که علم داریم به این که صرف تصرف در ثمن بفرمایید رضایت به اصل معامله نیست، ولو تو ثمن معین. و ما هم همونجا تو بحث تصرف گفتیم وقتی 4 تا وجه درست کردیم سر فضاله که رزن من، یادتونه گفتیم ذالک رضمن یک تعبد شرعی نیست که حضرت بخوان ورود به حکومت درست کنم بگم این رضایت تعبد هر گونه تصرفی. ما گفتیم فذالک رضمن اخبار است، بیان علت الحکم است. حالا البته یه دعوایی بود سر این که این علت رضایت نوعیه یا رضایت شخصی، ما اون دعوا کار نداریم، ولی ما همونجا گفتیم همه کاره حکم چیست؟ بگید رضایت دلالت التصرف علر رضاست. لذا ما برای تصرف موضوعیت قائل نبودیم. تصرف چه بود؟ پلی بود به سمت رضا. اگر تصرف حاکی و کاشف از رضایت بود، حالا کار نداریم به رضایت نوعی یا رضایت شخصی، ولی اگر رضایت بود باعث سقوط خیار می شود. این هم اونجا توضیحشو گفتیم که حالا متنش دیگه باشه تا بریم سراغ مناقشه. نه سمن 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 یعنی میگه آقا من سمن آدم اینو میخره نمیره به عنوان سمن تحویل بگیره که آدم به پول نیاز داره، آدم به درهم و دینار نیاز داره، آدم به برنج کلی نیاز داره. الان شون ایوان احتیاج داره، پول نداره. بله ممکنه اینجا پیش بیاد ولی غالب نیست. آقای فیاضی بی انصافی نکن، آدم غالبا به پول نیاز پیدا میکنه، خونش رو میفروشه، اینجوریه. بله آدم غالبا به اولاق نیاز پیدا نمیکنه به پول نداشته باشه. قدیم همون کسی که نیاز پیدا میکرد به یه حیوانی پول داشت، کم پیش میومد یه کسی به عین خواست نیاز پیدا کنه پول نداشته باشه، بعد بره خونهشو بفروشه به جای اون. حتی اینجور جا میرفت چیکار میکرد؟ میرفت خونهشو میفروخت به یه پولداری، بسیار بگفت پولشو تحویل میگه، میگه من پول حیوان رو میخرید. ولی مستقیم که صاحب حیوان میگه من به چه دردم میخوره خون چه خونه. یه سری آدم پول دارن که اینا املاک مردم رو جمع میکردن پول میدادن، مثل حالت قرض، بعد میومدن حالا بیا پس میگرفتن میدادن. این بحث میدونید یه جای دیگه هم خودشو نشون میده، میگن کسی که خمس نمیده، خوب دقت کن، کسی که خمس نمیده میخوام برم خونه نون بخورم برنج بخورم، اشکال داره یا نه؟ میگن اگه از این پول خمس نداده نون و برنج و اینا خریده نمیتونه. اما معمولا که مردم با این پول خمس نده نمیرن نون بخرن. ببینید شما میرید نونوایی، پولو که نمیدیم که آقا در ازای این به من یه نون بده، بیا دو تا خاشخاشی بده. شما وقتی میگی دو تا خاشخاشی بده، مالک نون میشی کامل، وظیفه دارید پول نونو چی بدید؟ ثمن غیر مخم، یعنی خمس داده شده بدید. اگر پولی که خمسش رو ندادید بدید، خوب دقت کنید، نون مال شما میشه کامل، بچه‌ها میتونن بخورن، مهمونان میتونن بخورن. شما که خمس نمیدید، بدهکار یه پنجمی به کی؟ به نونوا. لذا خونه کسی که خمس نمیده، آدم راحت میتونه بره غذا بخوره. فتوای مرحوم امام فتوای مشهور هم هست، میتونه بره نون بخوره. نکتهش هم اینه، چون غالبا کسی در ازای این، بله اگه این آدم بره تو مغازه یه 1000 تومانی بذاره اونجا، بگه آقا در ازای این به من نون بده، اینجا یه پنجم اون نون ملک این شخص نمیشه، ولی لذا خوردن اون نون اشکال پیدا می‌کنه. ولی معمولا اینطوری نیست، لذا میشه در اموالش تصرف. وقتی از دنیا رفت همه دیونش حال میشه، لذا دیگه نمیشه تو اموالش تصرف کرد، ولی تو زنده است میشه. بله
اینو
الان
در
واقع اینه که نسل اول دیگه نسل دوم یا نه در واقع اینه که خیار بین قوه و امکان اسقاط خیار به وجود میاد. ها احسن، اینو مرحوم شیخ اینجا بهش میپردازه. طلبتون باشه، میگه ان حدوث الخیار بعد از مبنی و علل وجه الاول المتقدم در وجود خمسه.
نه الان اینجا ادعای صاحب جواهر اینه که میخواد بحث دوم اسقاط،
نه الان صاحب جواهر که اصلا نمیره تو اون وجود، ولی مرحوم شیخ میگه بابا این حرف فقط مبتنی بر چیه؟ بر وجه اول. یعنی همه علا جمیع المبانی و علا جمیع الوجوهی که ما تو بحث رد و ثمن، تاثیر رد و ثمن توی نحوه حدوث خیار داشتیم، در علا جمیع المبانی این جواب نمیده.
اشکال اگه بودید اشکال مبنی
میشه. بله
یعنی یک پنجم به اعتبار به نونوای میده.
بله ولی نون مالک، مالک نون، نون هم میتونه با بچه‌هاش هم میتونن بخورن، هر کی بیاد منزلش کنه. اختلاف تفاوتی نه چون کلی